بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فلهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. یه مطلبی مربوط به مسئله وحدت و کثرت و افراد و تسلی و جمع در باره ذات اقدس اله بود که در اون کریمه بعدن اغناهم الله و رسوله مطرح شد و نکته ایست در استاد رضوان لعله بیان کردن که اصلا چیزی در ردیف خدا، چون خدای سبحان وحدتش عددی نیست، رقم بر نمی دارد و قابل افراد و تثنیه نیست، در آیه بعدا اغناهم الله و رسوله فمن هم من یلمزک فی الصدقات، اونجا فرمود به ما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، یعنی ذات اقدس اله و رسول خدا از ناحیه فضل الهی اونها را بی‌نیاز کردند. چرا من فضله ما گفته نشد؟ من فضله فرموده است. آیه 74 سوره مبارکه توبه. اونجا دیگران اشاره کردن به این که چون وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرچه دارد از ناحیه خداست، لذا زمیر تثنیه ذکر نشد. بیان سیدن استاد رضوان لعله این بود که چون خداوند وحدتش عددی نیست، بنابراین تثنیه و جمع بر نمی دارد. این دو مطلب شد. یکی معروف بین اهل تفسیر بود که چرا ضمیر مفرد آمد، بعدا اغناهم الله و رسوله من فضله، من فضله ما نفرمود، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر چه دارد از ناحیه خداست، جدای از اونیست، مظهر اوست، مستقل نیست. جواب دیگر اون که سیدن استاد رضوان لعله برای فرمودن که ذات اقدس اله چون وحدتش عددی نیست، رقم ریاضی بر نمی دارد، مفردش هم این که فرمود من فضلهی از سنخ افراده در قبال تثنیه و جمع نیست، اصلا تثنیه و جمع بر نمی دارد، مفرد هم بر نمی دارد. یا از ما بگیم الف یکیست، واحد بر عدد است، یه وقتی بگیم خدا واحد است، این وحدت خدا وحدت عددی نیست. حالا انشاءالله اونم توضیح داده خواهد شد. مطلب سوم که در خلال بحث ها اشاره شد این است که وحدت ذات اقدس اله نه تنها عددی نیست، از سنخ هیچ وحدتی نیست و هیچ وحدتی هم از سنخ وحدت اله نیست. مثلا وحدت مجردات، وحدت عقول، وحدت فرشته ها، اونا هم وحدت عددی نیست، اونا هم داخل در مقوله کم نیستن. اگر احیانا گفتن عقول عشره نه یعنی مثل این که بگن 12 خط یا 12 درخت یا 12 انسان یا 10 انسان، این هم نظیر 10 انسان باشد. اگر میگن 10 عقل یا 10 فرشته یا 20 عقل یا 20 فرشته یا 100,000 ملائکه، اون ملائکه مجرد، اینها از سنخ ریاضی نیست. برای اینکه عدد ریاضی و سنخ ریاضی رو کمیات می آید، این یک. و کم هم تقسیم پذیر است، تا شیء مادی نباشد کمیت نمی پذیرد، تقسیم پذیر نیست این دو. بنابراین تا شیء مادی نباشد عدد ریاضی ندارد. لذا منطق ریاضی، فلسفه ریاضی و مانند آن، اون میتواند تو بحث‌های علمی کاربرد داشته باشد، ولی تو جهان بینی راجل است. یعنی همین که انسان به متافیزیک رسید، دیگه هرگز نمیتوان با بحث‌های ریاضی و مرحله را حل کرد. ممکن است از سنخ تشبیه معقول و محسوس آدم بگوید 2 عقل، 2 فرشته یا 5 فرشته، ولی نه اونجوری که میگه 5 درخت، 5 انسان، میگه 5 فرشته. ریاضی با جمع و تفریق و تقسیم و ضرب شکل میگیره. ضرب و تقسیم هم جز جمع و تفریق مکرر چیزی دیگر نیست. اون جمع مکرر میشه ضرب، اون تفریق مکرر میشه تقسیم. پس این 4 عمل اصلی، یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، بازگشتش به هم اون جمع و تفریق است. جمع و تفریق هم بدون حرکت ممکن نیست. ما این عددها را که جمع میکنیم به لحاظ معدود است، عددها را که تفریق میکنیم به لحاظ معدود است. اگر معدود جا به جا بشود، چیزی روی چیز قرار بگیرد یا چیزی از چیزی جدا بشود، به تبع اون معدود عدم هر کم میشود یا اضافه میشود. اگر 4 تا گردو روی 4 تا گردو دیگر قرار بگیرد، میشود گفت که 4 به علاوه 4 8 یا 2 4 تا 8. و اگر ما یه همین چیزی نداشته باشیم، نه ضرب داریم نه جمع. خب اگر چیزی مجرد بود، حرکت منزه از حرکت است، منزه از تجزیه است، منزه از جمع است، منزه از تفریق است، منزه از کثر است و مانند آن، پس هیچ بحثی از بحث‌های ریاضی تو متافیزیک راه ندارد. اونجا باید با ابزار دیگر شناخت. بنابراین وحدت عددی سطحش محدود است. موجود متکمل مادی این میتواند وحدت عددی پذیرد. اگر یک چیزی مجرد شد، وحدتش عددی نیست ولو در غیر واجب تعالی. خب بنابراین اگر چون که مفرد و تثنیه و جمع ریاضی درباره واجب نیست، این از صفات خاصه واجب نیست، این برای تجرد اوست نه برای وجوب او. این چون مجرد است این اوصاف ندارد، نه چون واجب الوجود است. برای اینکه موجودات دیگر که مجردن و واجب نیستن، اونا هم مفرد و تثنی و جمع ندارن، جمع اونا از این سنخ نیست. ما میگوییم ملائکه، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، اما نه اونجوری که میگیم همه درخت، نه اونجوری که میگیم همه انسان. جمع و تفریق و امثال ذلك در مجردات به هیچ وجه راه ندارد. اونجا یک کثرت دیگری است که از سنخ مفرد و جمع ریاضی نیست. واقعیت دارد اما وحدت ریاضی ندارد. مثل این که ما میگیم یک چوب، این یک چوب یا یک گردو قابل تقسیم هست، اما مطالب علمی، مطالب عقلی، مثلا شما در امور فقهی، حالا که جزء باید و نباید است و نه جزء بود و نبود، حالا وقتی ما تو باید و نباید اینها رو داریم، در بود و نبود به طریق اولا، مثلا این قاعده لا تعاد را شما بیا نصف بکن، میگه نصف نداره، سر نداره، پا نداره، دست و پا نداره، چشم و گوش نداره، نصف و سرسروم نداره. میشه گفت آقا شما بیا قاعده لا تعاد و ثلاث نصف بکن، سرس بکن، جا به جا بکن. میگید نمیشه. چرا؟ میگه چون موجود مجرد است، موجود مجرد جا ندارد، قدر و اندازه ندارد، امتداد ندارد، طول و عرض و عمر ندارد، من چیشو نصف بکنم؟ اونها که تازه این یک ذره از اون معارف است، یه موجود مجرد اصلا تو بحث های زیر مجموعه ریاضی نمی گنجد. خب پس ذات اقدس اله اگر وحدت عددی ندارد و تصنیع و جمع در بار خدا نیست، این جزء مختصات واجب نیست برای اینکه مجردات هم همینطورن. لکن مجردات اینجا تلیعه است برای مطلب سوم و جواب سوم. مجردات اونها یک حسرت دیگری، یک وحدت دیگری دارن از سنخ خودشون، لذا قابل جمع هست، قابل تصنیه هست. میگین ملکین به بابل هاروت و ماروت تصنیه دارد، یا سجد الملائکه تو کلهم اجمعون جمع دارد، یا میگن عقول عالیه جمع دارد به مانندان. ولی درباره ذات اقدس اله تصنیه محال است، چه رسد به جمع؟ و لا شریک له بر قول المطلق، برای اینکه تصنیه است یه چیزی که شبیه این است، شریک این است، زمینه این بشود، دوتایی بشود، تصنیه تشکیل. اگر چون چه چیزی لا شریک له شد، به هیچ وجه تصنیه ندارد فضلاً از جمع، و این مخصوص ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله بالقول المطلق لیسه کمثلهی شد، چه در ذهن، چه در خارج، چه در متافیزیک، چه در فیزیک، چه در طبیعت، چه در ماورای طبیعت، هیچ چیزی شبیه خدا نیست، نه در دنیا نه در آخرت. و چی رو انسان با خدا زمینه بکنه، تصنیه درست بکنه، چه رسد به جمع؟ تصنیهش محال است، جمعش چه رسد به جمع؟ این جواب سوم است. مطلب چهارم آن است که کی، البته چون وحدتش وحدت اطلاقی است، به غیر متناهی است، غیر متناهی جا برای غیر نمیگذاره. این مطلب سوم. اینو من تکرار کردم برای اون کسی که نوار رو گوش میده و بخواد اون تفسیر رو تدوین کنه، اینا رو درست تنظیم بکنه به خواست خدا. مطلب چهارم این است که گاهی گفته میشود که اون چی که ذات اقدس اله در سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، یعنی هیچ سه نفری نیستن مگر اینکه ذات اقدس اله چهارمی اونهاست، و هیچ پنج نفر نیستن مگر اینکه ذات اقدس اله ششمی اونهاست، که خدا رابع ثلاثه است نه سالس ثلاثه. این برای آن است که چون خدا از جنس اونها نیست، چون از جنس اونها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. آیه هفت سوره مبارکه مجادله این بود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. این دلالت ندارد برای اینکه خدا حقیقت نامتناهی است، بلکه دلالت دارد که چون خدا از جنس اینها نیست، و چون از جنس اینها نیست، لذا رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. به چه دلیل آیه معنیش این است؟ برای اینکه در سوره مبارکه کهف قصه اصحاب کهف رو که نقل میکنن، اونجا هم به همین صورت بیان شده. در قصه اصحاب کهف که در رقم اونها اختلاف شدن، اونجا هم به این صورت بازگو شده. آیه 22 سوره مبارکه کهف سیغورون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یغورون خمستون سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و سامن هم شلو هم، این واب سمانیه که تو مغنی هست و این که در کلمه سمانیه این واب اینجا ذکر شده. خب در اینجا کلب اونها رابع اربعه نیست، رابع ثلاثه است. بعضی میگن اونها سه نفرن، چهارمی کلبشونه. بعضی میگن پنج نفرن، ششمی کلبشونه. که کلب اونها رابع ثلاثه است نه رابع اربعه، یا کلب اونها سادس خمسه است نه سادس سته. پس اون چی که در آیه هفت سوره مبارکه مجادله بیان شده برای این است که خدا چون از جنس اینها نیست، فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. جوابی که قبلا بیان شده و الان اینجا بازگو میکنیم در مرحله چهارم تا تدوین کننده اینا رو درست تنظیم بکند، برای این جهت است. در جریان کلب به شهادت همون زیل آیه هفت سوره مبارکه مجادله، ما اگر خواستیم اجسام را بشموریم میگیم کلب ثالث ثلاثه است، رابع اربعه است، خامس خمسه است. اجسام را بشموریم یکی از اجسام همینه، این یکی. اگر خواستیم حیوان را بشموریم، اگر سه تا حیوان بودن، سه تا سگ بودن، این رابع اربعه است. دیگه نمیگیم رابع ثلاثه، که میگیم اون سه تا سگ، اینم چهارمی. اگه خواستیم حیوان درنده رو بشموریم میگیم اینم رابع اربعه است، سادس سته است، پنج تا، اینم ششمی، اونها جمعا شش تا. و اگر خواستیم حیوان پستوندار رو بشموریم اینه، حیوانی که با تولد کار میکنن اینه، در ردیف سایر حیوانات. اینجا چون از سنخ انسان نیست، وقتی صف انسان با یک سگ زعیمه شدن، اینا نمیگن چهار نفر، که میگن صف انسان از سگ همراه شده، چون از این جنس نیست فرمود. وگرنه در جنس های دیگر سگ کاملا قابل تحت رقم ریاضیه. وقتی بخوان حیوانات سرشماری بکنن، این رابع اربعه میشه، پستوندار رو سرشماری بکنن رابع اربعه میشه، درنده ها رو سرشماری بکنن رابع اربعه میشه، سگان گله رو سرشماری بکنن رابع اربعه میشه و ماننده. حالا چون از جنس حیوانات نیستن، انسان نیستن، از این جهت هم بود رابع ثلاثه. چون که با فرشته ها اگر بخوام بررسی کنن، این هم همینطوره. خب ولی درباره ذات اقدس اله، چون لیس کمثل شیء، بخوان جمادات بشورن، خدا بر غم در نمیاد. حیوان بشورن بر غم در نمیاد. حیوان و انسان بشورن بر غم در نمیاد. فرشته ها را بشورن بر غم در نمیاد. علوم و عقول را بشورن بر غم در نمیاد. نعمت های بهشت را بشورن، خدا بر غم در نمیاد. در ردیف چیزی نیست، چون لیس کمثل شیء. پس ذات اقدس اله بالقول المطلق هر چیزی در هر شرایطی باشد، خدا محیط به اوست، به هیچ وجه تحت رقم در نمی آید، نه رقم ریاضی، نه رقم فراریاضی، نه مسائل فیزیکی، نه مسائل متافیزیکی. لذا فرمود ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا و معهم. این چهار مطلب تنظیم شده مربوط به این. لذا اگر ذات اقدس اله مفرد آورد، این نه برای این که ضمیر مفرد است، نظیر این که ما میگیم شجر رئیت و شجرن واحدا، تثنیه ندارد، جمع ندارد، مفرد هم ندارد، مفرد ریاضی، اونجوری مفرد دارد که اهو واحدون احد. نه، برای این که این کلاب را وقتی میشمرن همین، خب بسیار خوب، نه سر شمون است که قرآن در لیس کمثل شیء. ما وقتی که میخوام بر اساس ان القرآن یفسر بعضه بعضا معنا کنیم، دیگه حتما باید که جمع بندی بکنیم، آیات در نظر بگیریم، معنا کنیم. اومد چنین چیزی تصنیه در دستن، اون نه برای آن است که این تحت رقم نمی آید، برای که هم جنسش نیست. نشانش اینه که چهار تا سگ باشه میشه رابع اربعه. اگه ما چهار تا سگ داشتیم خواستیم سگان گله رو بشمریم، میگیم این یکی هم باز رابع ثلاثه است یا رابع اربعه؟ بسیار خوب. اولی خدا جنس نداره اصلا، دیسته که مثل ایشه این میشه. لذا این ما یکون من نجوا تو فرشته ها هم همینطور است. همون فثبت الذین کفروا ثبت انی معکم، ثبت الذین آمنوا انی معکم. به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود انی معکم، به ما فرمود هو معکم اینما کنتم. در باره وجود مرگ پیغمبر و دیگران فرمود من با شما هستم. این معیت الهی که مع کل شی، لا به مقارنه، لا به مزاججه، موازجه و امثال زاله، این نشون میده با فلک و با ملک یکسان هست، تحت رقم در نمی آید. ببینید خود ذات عقبت الهی، اونایی که عمری صرف کردن برای اینکه این مقدار خدا را بشناسن، اونها حرفشون اینه که اما ذات الهیه فقط حارت الانبیاء و الاولیاء و فیها، همه انبیاء متحیرن چه رسد به دیگران، نسبت به ذات احدی دسترسی نداره. حالا فیض الهی که به ما امرنا الله واحده، این فیض میبینید ای کسی در باره فیض خدا بخواد بیندشد فکر بکند، این چینه که فیض جدای از او باشه، به تعبیر امروزی ها که فلسفه دین را میگن ما از بیرون بشناسیم دین را یا فقه را از بیرون بشناسیم، آدم فیض را از بیرون بشناسه، این چنین بیرون ندارد. هر چرا که فرض بکند درون و بیرون و تو فیضه. انسان خیال میکند مثلا بتواند فیض خدا را بشناسه، خب یه چیزی در منظر اوست، در دید اوست به نام فیض، بعد وقتی جلوتر میاد میبیند که فهم او و خود او از ظهورات فیضه، قبل او که علل و معالل او هستن جز فیضن، خودشم حلقه از حلقات این فیض ما امرنا الله واحد است. این وسطه خودشو گم بکنه بعد ناشار سر به حالت عادی در بیاد. اینه که مرحوم صدر عثمان لعله این چند تا روایت رو نقل بکنه در پایان کتاب شریف توحید شرسی در باره خدا فکر نکنید، چون کمی که دیگه رفتن فکر بکنن متحیر شده، بسی به فکر نمیاد، برای اینکه خود این فهم را برش میزنه، فهمنده را برش میزنه و در میره. انسان این وسط گیر میکنه و چی رو با چی هست، چی رو ما با چی، با این فیض او دوتا نیست، چه رسد به خود او. این که میگیم به ما امرنا الا واحده، امر او دوتا نیست، اصلا دوی در کار نیست. ریاضی و غیر ریاضی این وسط ها پیدا شده، عدد این وسط ها پیدا شده. بله دیگه اون یا حضر و کمول لا نفسه، او رو که ذات اقدس اله کسی دسترسی ندارد، ما فقط آیات او رو میشناسیم. بله ما فقط آیات او رو میشناسیم، ما فقر خودمون را به یک تکیگاه غنی بیزاد احساس میکنیم. خب مطلب دیگر این که فرمود اگر چون که این متقین این کار رو کردن، شما ظاهرشون را حفظ بکنید، باطنشون را خودت عمل بکن. این منافقین یه ظاهری داشتن همتای سایر مسلمان، باطنی داشتن همتای کفار. این دو لایه نفاق و ناهماهنگ طوری شد که ذات اقدس اله خودش هم به لایه ظاهر اینها هم به لایه باطن اینها عالم است. یک به پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم هر دو مطلب را فهموند. دو قرآن هم که کلام خداست خطوط کلی را بدون افشاگری و پرده برداری تطبیقی تصریح که نام کسی را ببرد بازگو کرد. سه مسلمون ها چون منافقان را نمی شناختن، ظاهر و باطنشون را مسلمان می دانستن، یکسان می دانستن، با اونها معامله مسلمان میکردن جهاد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور بود که با باطن اونها معامله کافر بکنه، با ظاهر اینها معامله مسلمان بکنه. این کار رو پیغمبر مأمور بود بکنه و میکرد. در چنین فضایی برای خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیلی سخت بود که عده‌ای به زحمت حضرت میخواد اینا رو به طرف بهشت ببره، با زنجیر میخواد اینا رو به طرف بهشت ببره، اینا رو به طرف جهنم بره. رضا بسیار متأثر میشه. آیه سوره فاطر نازل شد که تلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اینقدر تحسر، اینقدر تأسف، اینقدر افسوس نخود. خب بالاخره نپذیرفتن دیگه. این جور داره قصه میخوری لعلک باق و نفسی که علی آثارهم الام بی امنو به ها در حدیث اصفا. این برای چیه؟ فلا تذهب نفسی که علیهم حسراتن، که این بخش دستور مبارک فاطر. لذا طلب مغفرت میکرد تا اون جایی که نهی آمده، وقتی نهی آمده که لا تقوم على قبره مات قبر احد من مات مات ابدا، از اون بعد مبارک پیغمبر برابر نهی عمل میکردن. در چنین مواردی که مرازه فرموده اینا تو مسائل نظامی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل سیاسی و امنیتی و جاسوسی کارشکنی کردن که آیات گفت، تو مسائل مالی و حقوقی هم کارشکنی کردن که گفت، هیچ کاری از دست کار مثبتی را نکردن، حالشون کردن و مسخره کردن. وجود مبارکه از تعبیر رو نقل کردن، سلام الله علیه که حاضر شد آبیاری کند دلوی به تمری، یه دلو آب بکش از چاه یه دونه خرما بگیره. خب حالا چقدر باید آب بکشه که بشه 3 کیلو خرما؟ وجود مبارکه از تعمیر این کار کرده، 3 کیلو خرما به عنوان اجرت این آبیاری فراهم کرده. این رو بعد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما برای کمک مستمندان یه چیزی فراهم کنید، حضرت آورده گذاشته از رو این انوار. هم وجود مبارکه از تعمیر یک سا آورد، هم دیگری منطقه در باره از تعمیر نقل شده که دلون به تمره. این تو تفسیر کنز الدقاق نقل شده. اینا نشستن مسخره میکنن، همین منافقان نشستن مسخره میکنن، هم اون متتبعینی که اغنیا هستند وضعشون خوب بود، مال و خوش فراوانی آوردن، اونا رو مسخره کردن که اینا به قصد ریا و سمعه خود نمایی آوردن، هم اینا که لا یجدون الا جهدهم و مغل بودن بضاعت اندکی داشتن آوردن، اینا رو مسخره میکردن، مثلا اینا بخواهد خودشون مطرح کنن. فیسخرون منهم، هر دو گروه رو، چون هر دو گروه متتبعن مؤمنن با تو و رغبت آمدن کمک میکنن. دیگه هیچ مجالی برای ترحم نسبت به این گروه نفاق نمونده. هر گونه احسانی ذات اقدس اله و امحال و احمالی بنا بود روا داشته بشود روا داشت. رضا فرمود به این که از این به بعد سوا استغفرت لهم، استغفر لهم اولات استغفر لهم لن یغفر لهم. تو مستجاب و دعوی پیغمبر مستجاب و دعوی است، بله حرف ضروریست. اما همونطوری که قبل از آیات سوره مبارکه فاطر و سبع خونده شد، اینا شفیعن، حق شفاعت دارن، وسیله الهیان، وسیلت الله هست. اما در همه موارد گفته شد بود به اذن الله، به اذن الله. وجود مبارک هستی عیسی سلام الله علیه این کار رو میکرد. خدا هم به او فرمود تخلق لکم لهم من الطینه که ات تیره فتنفخوا فیها فیکونوا طیرا به اذن، یا تخلقوا به اذن الله، همش به اذن الله هست. خب تا ذات اقدس اله اذن ندهد که دعا مستجاب نمیشود. خب من درباره منافقین اذن نمیدهم، استغفر اولاد استغفر اذن نمیدهم، برای اینکه اینا شرک دارن، فرق با مشرکی ندارن، که کافرن دیگه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، تا تنها یه راه هست توبه، اونم که حاضر نیستن که، نه خودشون با میل و رغبت میان، نه عده رفتن اونها دعوت کردن آمدن اما با میل و رغبت نمیان. برای اینکه با میل و رغبت بیان کاملا ذات اقدس الهی میپذیرد، برابر اون که در سوره مبارکه نساء آیه 64 آمده، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. این اگه با میل خودشون بیان توبه کنن، در توبه بازه. حالا یه عده رفتن بالاخره جلوی اینها دعوتشون کردن، گفتن بیایید یه عذرخواهی بکنید از روزی ما رو که پیغمبر کرای مغفرت کنید و ذات مقدس پیغمبرم برای شما کرای مغفرت بکنن، اونم حاضر نشدن. اون آیه 5 سوره مبارکه منافقون است. در سوره در اون سوره آیه 5 اینه: و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله، بیاید پیغمبر برای شما کرای مغفرت کنن، بیاید پیغمبر که مستجاب الدعوه است. اما خدا وقتی اجازه میدهد که شما بیایید بالاخره، نه منافقن بیایید، مؤمنن بیایید. وگرنه منافقن که هر روز هستید که. و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. صد بساط هم به معنی صرف هست، هم به انصراف. یعنی صرفون به انفسهم و یصرفون غیرهم. خب رأیت و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. در چنین فضایی فمن سواء علیهم استغفرت لهم هم لن تستغفر لهم، چه استغفار بکنی چه نکنی لن یغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. آیه 5 و 6 سوره مبارکه منافقون بیانگر کیفیت آیه 80 محل بحث است، از سوره مبارکه توبه. اون آیه سوره منافقون که دارد سواء علیهم استغفرت ام لم تستغفر، دیگه بی مسئله است. اون استغفرت یعنی استغفرت که فعل ماضی، اون زرع مقابلش هم املم تستغفه، این لم که حرف جزم است فعل مضارع را به ماضی تبدیل میکنه. سواء علیهم استغفرت او ما استغفرت، این یک انسجام طبیعی است. اما آیه محل بحث نیازی به تأمل داره، برای اینکه یه طرفش امر است یه طرفش نهی. نهی تخییری ما نداریم، امر تأخیری داری. استغفر یعنی مختاری بخواه بکنی بخواه نکنی، اما لا تستغفر نه، این نهی تأخیری یعنی چی؟ مگر اینکه یک معنای داشت تضمین شده باشد و به این صورت در بیاد که یه وقت هست که او لا تستغفر است که اولی مثبت دوی منفی سوا اون علیهم، مثلا استغفرت لهم او لم تستغفر، نظیر آیه سوره منافق برگیرد. یا نه این لا نافیه باشد نه ناهیه. اگر لا نافیه بود نباید مجزوم باشد بفرماید لا تستغفر، باید بفرماید لا تستغفرو. لیکن لا نافیه باشد و عطف باشد این تستغفر بر استغفر، امر چون مجزوم به اون لام امر است، برو امر حاضر مجزوم به اون لام امر است، اینم عطف بر مجزوم است و مجزوم می شود و بازگشتش با تقدیر این است که استغفار تو مثل عدم استغفار توست، نه عدم استغفار تو مثل استغفار توست. این دوتا با هم مساویه یعنی چی؟ یعنی پیرش مثل اون ترکه، به شهادت این که از ترک سخن به میان آورد. فرمود این تستغفر لهم 70 مره، نه تنها یک بار، اگه 70 بارم که میگن 70 ناظر به کثرت است، ها این طور نیست که حالا اگه 80 بار استغفار بکنی خدا بیامرزه که، این 70 بار مثل این که میگن اگه 100 بار یا 1000 بار گفتی، این ناظر به کثرت است. این هرچه بگی بی اثر است، هرچه بگویی بی اثر است. فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فردن 22 بهمن پیروزی انقلاب، سالگرد انقلاب است. ذات اقدس اله این ایام را به عنوان ظهور رحمت خود می‌داند. فرمود اینا را یادآور باش. به وجود مبارک موسی کلیم فرمود به این که ذکر هم به ایام الله، یعنی این تاریخ‌هایی را که در این فرصت‌های طلایی که ذات اقدس اله آثار قدرتشون نشون داد، فیض خاص خودشون نشون داد، این رو به یاد مردم بیار، تذکره باشد، هم برای اونایی که بودن تذکره باشد، هم برای جوانها و نوجوانهایی که نبودن تذکره باشد. حضور این مردم باعث میشه که بیگانه‌ای که میگه من با مردم حرف میزنم و مردم مخاطب ما هستن، بفهمد که مردم هم جواب او رو میدن. الان اون خشونت ها و اون قهاری هایی که نشون میده بخواد بگه مردم با من هم، مثلا دولت مردا با من نیست. اونا میگن ما با مردم کار داریم. خب مردم هم پردا جواب اینها رو میدن با من در آمریکا. این آیه 62 سوره مبارکه نور را ملاحظه فرمایید. فرمود مردان الهی که مؤمنان راستینن، کسانی هم که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مردم مؤمن واقعی کسانی هستند که هم از نظر مسائل اعتقادی به خدا و پیغمبر مؤمن باشند، هم در مسائل اجتماعی او رو تنها نگذارند. خب حالا این آیه که تنها قرائتش در اصل غیبت نیست، که قرائت و تلاوتش، تفسیرش و عملش الی یوم القیامه هست. امر جامع یعنی انتخابات، امر جامع یعنی نماز جمعه و جماعت، امر جامع یعنی تظاهرات، امر جامع یعنی راهپیمایی روز قدس، و امر جامع بارزترین مصداقش در شهاد کنونی راهپیمایی روز 23 بهمن، امری که یجمع الامه. فرمود در امری که جامعه است مبادا کسی تو خونه بشینه. و اذا کانو معه على امر جامع لم یذهبوا حتی. حالا میگه کسی مریضه، این بگه من مریضم، نه این که حالا مریضه تو خونه افتاده باشه، یه کار ضروری داره. خب اگه کار ضروری داره رفع ان امدیم از تو رو، مریض داره، ضرورتی داره، مشکلی داره، حتما باید تو خونه باشه. اما خب بگه من مریضم، اظهار تأسف بکنه، قبلش بگه، بعدش بگه. فرمود اگر اینها همین جریان هنزله همینه دیگه، جریان هنزله یه قصیر ملاکه زیل همین آیه است دیگه. خب شب زفافشه، شب عروسیشه، معذوره، باید بمونه در مدینه. این صریحا آمده در حضور جمع پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرده اگه اجازه بدید من بمونم، مگه نه که خب بیاد بیام دیگه، و من معذورم، اجازه میدید من بمونم این شب تو زفاف منه، فردا میام. و حضرت اجازه داد و فردا آمد. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگام شهادت همین نوداماد فرمود من میبینم فرشتگان او دارن غسل میدن، خنزره که غسیل الملائکه شد به همین مناسبت است. خب این نگفت که من را شب زفاف من دیگه چرا من اجازه بگیرم. فرمود بدون اجازه نماند. پس بنابراین کسی که عذر ندارد بینه و بین الله که حق ندارد شرکت نکند. اون که عذر دارد بالاخره بگه من عذر دارم، یعنی به جامعه، به امت، همه دوستانش بفهمن که او معذور بود نیامده. بالاخره اینطور نیست که بگه خب حالا خدا که میدونه کافیه. تو مسائل اجتماعی خدا باید بدونه، بندگانم باید بدونه. فرمود و اذا کانوا معه، یه وقت انسان نماز میخونه بخونه تو خونش، خب نمیتونه وضو برش داره، داره تیمم میکنه دیگه، لازم نیست پشت تریبون بیاد بگه من دارم وضو میگرم. که اما یه کسی تو راهپیمایی 23 بهمن نمیتونه شرکت کنه، این حتما تریبون میخواد به دوستانش، به بستگانش، به همسایهاش، به آشناش بگه من معذورم. فردم عذرخواهی بکنه. فربود و اذا کانو معه على امر جامع لم یذهبو حتی یستأذنوه. از رهبر اسلامی مگر کسی معاذالله بگه این آیات دیگه فقط تلاوتش مونده، حکمش نقض شده، که نیست، این آیات الی یوم القیامه زنده است. فرمود اینایی که در امر جامع شرکت می کنن بدون عذر کسی حق تخلف نداره، با عذر باید استیزان کنن. تازه اونها که استیزان میکنن از یه فیضی محرومن. ان الذين يستأذنونك رأوش الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم ان الله غفور رحيم. بلکه از یه فیضی محروم شدن، تو فضیلتشون رو با این دعای خود جبران میکن. الیوم انسان باید از روز مبارک ولیعت ارواح نافدا اجازه بگیره. خب حالا خود حضرت میمونه بالاخره این چی نیست اینا رها کرده باشن، که خود حضرت مولا عمل حوادث الواقع فرجو فی حالا روات احادیث اینا، این گونه از احادیث رو بزرگان مثل امشب جواهر مرحوم شیخ انصاری بهش استدلال کردن، طبق او فتوا دادن که حوادث واقعه کاره رهبری و ولایت و قضا و امثال ذلک است، اختصاص به جریان فتوا و امثال ذلک نداره. بعد انسان مراجعه میکند و با وضوح هم شرکت میکند در اون جبهه ها وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فرمود دعا بکنید. بعضی ها ذکر یا کاف ها این صاد رو میگفتن، بعضی هم از کار دیگر داشتن. اینطور نباشد که این راهپیمایی ما نظیر راهپیمایی دیگران باشه. با وضوح شرکت بکنیم، با اعضای خانواده شرکت بکنیم، با ذکر شرکت بکنیم. فرمود اگر این ذکر نبود، اگر این دعا نبود، که خب دشمن از هر طرف حمله کرده بود و گرفته بود، این که این کشور تقریبا اجیر اینها بود، یعنی تو جنگ جهانی اول اینطور بود، تو جنگ جهانی دوم اینطور بود، هر وقت حمله کردن بالاخره یا نفت گرفتن یا گاز گرفتن یا 17 شهر گرفتن یا میراث فرهنگی رو خواستن گرفتن. شما را برید بسیار الان آستان قدس که مشرف میشید، این موزه تقریبا مال زمان صفوی و بعده، یک کشور حداقل آثار عمیق 1400 ساله رو داشته باشه، حالا قبل از اسلام هیچ، هر چی هست مال همین زمان صفوی و بعده، یا چهار تا فرش هست و چهار تا فران، آثار مهم قیمتی و ارزنده نسخ خطی همه غارت شده. مراد شاهین بود که اونا اگر وقتی به کتابخانه های غرب مراجعه میکنید ببینید مهمترین نسخ خطی علمای ایران زمین اونجاست. اونا نه اهلشن، نمیفهمن، نه بهره‌برداری میکنن، اما نسخه خطی اینجا اونجاست. به اینا میگفتن هر وقت که میامدن سفراشون اومدن اینا هر چی میخواستن میدادن، تنها سخن از فرش و پسته که نبود که. حالا این سنگ‌های تخت جمشید رو نمیتونستن ببرن، بگر این هم جا به جا میکردن. غالب این نسخه خطی رو در هر سفر اینا اهدا میکردن، هم میراث فرهنگی رو بردن، هم اون شرف و عزت رو بردن، هم نفت و گاز رو بردن. حالا ذات اقدس اله این شرف را، این مجد را به وسیله همه این ادعیه و اذکار و اوراد و نفوس و ادعیه زکیه حوزویان و مسلمان آب و دانشگاهیان و سراسر ملت اسلامی زن و مرد حفظ کرده. و آدم حیف این امانت الهی رو رایگان از دست بده. امیدواریم که بیش از هر سالی در این مراسم ان شاء الله شرکت بفرمایید. الحمدلله.